سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. 23-6-94 استاد توسلی، اصول 3. بخونیم و جلسه‌مون متبرک بخونیم، انشاءالله منشأ عمل در بنده شما باشه. نزهت الناظر یه روایتی را از ایشون نقل میکنند که ایشون فرمودن: الایام و تکتک و لکه الاسرار کامنه. ایام گذشته روزگار، اون اسراری رو که مخفی کردی اونا رو لو میده. حالا تو عالم طلبگی ما، من پای یک و دو صرف و نحوم خوب نخوندم، بعد که میرم جلوتر کم کم یه جای خودشو نشون میده، مفسر میشم، تفسیرهای خلاصه جالب میکنم، فقیه میشم، فتاوای جالب میدم، یا نکات اخلاقی و سوء العاده هایی که یه وقتی خدای نکرده در ماها وجود داره، گمان نکنیم که خب هست و کسی هم ازش خبر نداره، نه، یه جایی سر بزنگاه اینا خودشو نشون میده، یه جایی این اسرار کامنه در ما به جاش گذشته ایام اینا رو معلوم میکنه. ما تو مسائل اجتماعی دیدیم دیگه، گاهی یه کسی خیلی بهش گمان خیر داریم، گذشته زمان یه بزنگاه نشون میده که او نه، اسرار کامنش غیر از ماهیت هر و فیه بود. و برعکس حتی یه وقتایی مثلا رو بعضی ها حساب باز نمیکنیم، فکر نمیکردیم در یه فتنه ای، در یه بزنگاهی انقدر قشنگ تشخیص جانب حق بدن، گمان میکردیم که یه طرف دیگه برن، ببینیم نه، او یه تقوایی در خودش داره که ما ازش خبر نداشتیم، اسرار کامنه خودش رو نشون داد. امیدوارم خدای متعال ما کمک کنه، یه تذکری تذکاریه برای تهذیب دیگه، بعد که انسان مواظب خودش باشه، نقایص خودش رو به روز ارزیابی بکنه و جبران بکنه. انشاءالله اول بنده یه تعقیبی از تعقیبات نماز صبح هست که از حضرت جواد صلوات الله علیه وارد شده، که تو مفاتیح الجنان هم هست، با این کلمات شروع میشه که بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد
و آله. اوفق بزمری الله ان الله بصیر بالعباد الی آخر این تعقیب. این تعقیب رو کافی جلد دو صفحه 547 از حضرت جواد روایت کرده، اگر بالاخره استمرار بر اون ممکن نباشه، ولی گهگاهی او رو بتونیم انشاءالله عقیب نماز صبح داشته باشیم. من شیخ خیر حضرت جواد فرمودم: من قال فی دو بار صلات فجر این دعا را لم یلتمس حاجتن الا تیسرت له و کفاه الله ما اهمه. چون این تعقیب همطور که میبینید واگذاری امر به خدای متعاله، کفاه الله ما اهمه، اون چیزایی که لازم داره و مهمه خدای متعال کفایتش میکنه، دیگه نیازی به کسی پیدا نمیکنه. حالا دیگه این مقدار کافی باشه و وارد مباحثمون بشین تا ببینیم خدا چه مقدر میفهم. بحث ما ظاهراً در قید وحدت بود، درسته؟ قید وحدت باشیم عرض کردیم. استاد مظفر در باره قید وحدت ابتدا همون بیانی رو که جلسه گذشته عرض کردیم دارم. فرمان واحد را آوردیم تا اون مجمع عناوینمون معلوم بشه، اجتماع معنا پیدا بکنه. و بعد میگن این واحد معلوم بشه که میخوایم اجتماعمون اجتماع موردی نباشه دیگه، چون اجتماع موردی اجتماع دو عنوان در فعل واحد نیست، اجتماع دو عنوان در دو فعل، در واقع دو فعل. این اولی مطلبی است که ما جلسه گذشته از آقای مظفر خوندیم. اما در ادامه چون میگن واحد ممکنه یک واحد جزئی شخصی باشه، یک واحد خارجی باشه، یا نه یک واحد کلی باشه. این چرا میفرمان؟ خاطر اینکه بعضی از مؤلفین اصول آمدن اختصاص دادن واحد را در واحد شخصی. عنوان مسئله را اینجوری گفتن، گفتن اجتماع الامر و نفی واحد شخصی، در یک فعل واحد شخصی. از عرائض ما دیروز و از فرمایشات مظفر معلوم بود که اصلا ملاک واحد شخصی بودن و کلی بودن نیست. ملاک اینه که عرف بگه یه دونه است. حالا عرف ممکنه یه جایی در یک امر کلی بگه یه دونه است، یک مفهوم کلی رو بگه این یک دونه است، یک کار در انطباقش به خارج. یه وقت هم نه، یه واحد جزئی شخصی خارجی. مثال ما تو همین دار مخصوب، صلات در دار مخصوبه، آقای مظفر اینجوری میفرمان، میگن یه وقت میخواید کون زید در دار را فقط موضوع قرار بدید، یعنی دارید حال زید، زید اومده استفتا کرده از شما، میگه من در این حال چیکار باید بکنم، شما حال زید را بررسی میکنید، میگید کون زید فی دار غصبه، کون زید فی دار مصداق صلات هم هست، اجتماع الامر و نهی شد. خب یه واحد شخصیه. یه وقت نه، یه واحد کلیه، با زید کار ندارید، کون در دار مخصوبه را دارید بررسی میکنید، مقامتون مقام افتاء نه استفتاء، تطبیق به مورد ندارید، میگید کون زید در دار مخصوبه غصبه، کون زید در دار مخصوبه، ببخشید زید ندیگه، کون در دار مخصوبه مصداق غصبه، کون صلاتی هم ممکنه باشه اجتماع امر و نهی. مثلا ایشون میگه تو عنوان مسئله اختصاص دادن مسئله به ماهیت شخصی موضوعیت نداره، ممکنه کلی باشه که تحت هر دو عنوان منطبق باشه. منشأ این اشتباه اینه که اینا گمان کردن ما چون بحثمون بر این توی دو تا طبیعی و فرد یا عنوان و معنون، اینا فکر کردن همه معنون ها چی هست؟ شخصی هست. خب نه، معنون خودش میتونه عنوان یک شخصی باشه، کلی باشه برای یه شخصی ها. نه، همه معنون ها میتونن جزئی باشن، میتونن کلی باشن. این توضیح آقای مظفر یه تتمه ای هم داره، عبارتشون رو ببینیم بعد اون ذیل مطلب رو بعدا عرض بکنیم. که از بزرگواره عبارت شروع بفرمان تا من عبارت هم بیارم، خود به اختیار خودتون. بله، حالا مثلا مجمع محل جمع شدن دو تا عنوان،
مجمع عنوانین کلکون کلی الذی کتب علیه
انه صلات و غصب. پس ببینید ایشون میگه من میخوام بشکنم این قید را. همچنین قیدی ما نداریم که ماهیت باید شخصیه باشه، ممکنه ماهیت کلیه باشه. حواسمون هم هست که ایشون میگه ماهیت شخصی ماهیت کلیه، دیگه اون ماهیت فلسفیه مرادشون نیست، با همون توضیحی که عرض کردیم. خیلی خوب دیگه، حالا بعد بنابراین و علیه فل مقصود و من الواحد فل مقام، اینجا که میگیم واحد مرادمون واحد شخصی نیست، واحد در وجوده، الواحد و فل وجود، فلا معنا لتخصیص النزاع بالواحد شخصی. دیگه کسی نگه اجتماع امن در یک واحد شخصی، نه واحد کلی هم باشه اشکال نداره. ماهیت فلسفیه مرادمون نیست با اون ظرافتی که فلسفه میخواد اعمال بکنه، مرادمون همون عنوان عرفی است. گفتیم روایت وقتی میگه سله یا میگه لا تخسر، این ملقا به عرفه، نه ملقا به دقت فلسفی. بله؟ بله. نه، میگیم وقتی یک روایتی دارد یک دستوری را نسبت به یک عناوینی میدهد، مراد از اون عناوین عناوین عرفیه شونه. خب پس ما کار داریم با اینکه عنوان عرفی بر یک چیزی صادق باشه، سوا اون این که ماهیتش فلسفیش منطبق بشه یا نشه. یه مثال بزنم تو بحث صلات غرقا که شما تو بحث عرض کنم صحیح و عام پیگیری می‌فرمودید، بعضی ها با عینک فلسفی به این نگاه کردن، گفتن بذار ببینیم صحیح از صلات چیه. گفتن پس ببینیم اول ماهیت صلات چیه. بعضی گفتن ماهیت صلات حرکات و سکونه، بعضی گفتن نه ماهیت صلات یه چیزی غیر از اینه. بعد بررسی‌های فلسفی کردن. آقای مظفر اونجا چی فرمودن؟ فرمودن اون صلاتی که ما دنبالش هستیم ممکنه یه فرد داشته باشه به نام صلات کامل 4 رکعتی، ممکنه یه فرد داشته باشه به نام صلات غرقا. جامعه اینا یه جامعه فلسفی نیست، جامعه عرفیه. حالا به زبان بنده عرف به همه اینا بگه صلات. چرا؟ مثلا به خاطر اینکه همشون به امتثال امرن، همشون در مقام تواضع و خشیت هم مثلا. پس میزان یک ماهیت با خصوصیت، چون فلسفه وقتی آمد وسط ذرائع فلسفی به خرج میده، میگه این یک جوهر است یا عرض. اگر این جوهر است چجور جوهری است، اگر عرض است چطور عرضی است. درست شد؟ پس نه، مرادمون از ماهیت شخصی اون وجود شخصیشه، اون هستی اعتباری و عرفیشه، نه بیشتر. فکر نکنیم یه بار فلسفی داره این کلام. پس واحدی که اینجا میگیم واحده. بعد ایشون میگن یه ثمری را ما برای مترتب بکنیم. اینجا که گفتیم معلول کلی باشه، کلی ها دو جورن کمانی که در منطق دیدیم. یه وقت کلی های ما تمام ماهیتی و بزنیسان بهتره تمام ماهیت شیء را، تمام حقیقت شیء را نشون میدن. یه وقت کلی ها میخوان جزء ماهیتش را نشون بدن، که مثلا اینجا بهش میگیم جنس. ما فصل کاری نداریم، فصل به نظر عرفی تمام حقیقت، فصل به نظر فلسفی جزء حقیقت، به نظر عرفی تمام. ایشون میگه معنوی که وحدت جنسی داشته باشه، ما اینو وحدت عرفی نمیدانیم. وحدت جنسی وحدت عرفی نیست. مثلا یکی اینجوری بگه، بگه ما یه سجود لذات داریم، مثالشون اینه، یه سجود لستنم داریم. بعد دیگه سجود لله و سجود لستنم در جنس مشترکن، پس یکی هم. پس اینجا مسئله اجتماع و امر و نهی جاریه. نه اینجا اجتماعی نیست، سجود یا لله یا لستنم، وحدت اینا در جنسشونه، در تمام حقیقتشون. درست شد؟ اگه وحدت در تمام حقیقتشون بود ولو کلی بود اشکالی نداره. البته وحدت جنسی که وحدت در جزء حقیقت و ماهیت به کار ما نمیاد، محل نزاع ما اونجا نیست. سلام. و به ما ذکرنا یظهر چی؟ خروج الواحد بالجنس عن محل الكلام. وحدت جنسی، وحدت جنسی گفتیم وحدت در جزء حقیقتش، جزء ماهیتش. والمراد بهی ما اذا کان المأمور به والمنهی عن متغایرین وجودن. اینا دو تا چیزن اصلا، یک چیز نیستن. اما ولکن نمایت خلان تحت ماهیت واحده، ولی اینا تحت یک مفهوم با هم جمع میشن. که سجود لله و سجود للصنم فانهما واحد بالجنس به اعتبار ان كل منهما داخل تحت عنوان السجود. اینا یه وحدتی بینشون هست، ولی این وحدت محل نزاع اجتماع امر و نهی به اعتبار ان كل منهما داخل تحت عنوان السجود ولا شك في خروج ذلك عن محل النزاع. یه ابهامی دربارش نیست. چرا؟ چون ما گفتیم بعد اجتماع دو عنوان باشد در معنون واحد. اینجا اصلا معنون واحدی نیست. اینم قید دومی کرد آقای مظفر نسبت بهش فرمایش داشتن. اگر نکته ای هست من استفاده میکنم و الا وارد قید سوم میشم.
مثلا این مثال که دو تا
معنون
نیست،
دو تا عنوان نیست، دو تا عنوان با دو تا معنون با دو تا فعل. وحدت بالجنس وحدت در معنون درست نمی کنه.
طبیعت چی؟
یعنی یک نوع وحدتی درشون هست. بله؟ بعضی اینجا اینجوری گفتن اگر واحد به جنس رو بخواییم در ملاک بحث درست بکنیم، بین هر دو شیعی میتونید یه جور وحدت درست کنید. بین صدق و کذب بگید هر دو کلام هست. بله؟ بین هر دو چیزی میشه یه وحدتی بالاخره پیدا کرد. بالاخره هیچی نباشه میگه در دو موجودن.
هست. برای اینکه اشکال این مثال اشکال سجده برای خدا و سجده اینه که دو تا عنوان نداریم.
دو تا عنوان که داریم دیگه. سجده لسان هم سجده لسان.
چون که امرونه به یک طبیعت خورده اما سجده
نه امرونه به طبیعت سجده نخورده. سجده بدون این که معلوم باشه لله یا لسانم امر داره یا نه؟ هیچی نداره. تمام حقیقت شو معلوم کنید امر و نهی معلوم میشه. سجده لله امر داره، لسانم نهی داره. پس چون این وحدت در تمام حقیقتش نیست، امر و نهی به یه چیز نه، خود دو تا چیز. قید سوم قید جواز. ایشون میگن اصطلاحایی که در جواز هست بله عرض میکنیم بعد یه چیز باشه
این امر و نهی که برای رجوع میکنه حیثشون هم باید یک حیث باشه یا دو تا حیثه، یعنی به یک وجود در خارج داریم از یک حیثش مثلا هم خورده از یک حیث دیگری نهی خورده یا حیث ها هم یکیه.
منظورتون از حیث عناوینه؟ حتما باید دو تا باشه. ما این را کلمه اجتماع در بودیم، گفتیم وقتی میگیم اجتماع یعنی دو چیز در یک جا. الان دو تا هواپیما توی فرودگاه نشستن، دو تا عنوان در یک معنون در یک فعل، درسته؟ پس عنوان صلات مصداقش الان همین فعل منه، مصداق ببخشید عنوان قصبم مصداقش همین فعل منه. پس یه فعل داره معنون دو عنوان میشه. اگه مرادتون از حیث همین تعدد عناوینه، حالا دیگه تو این بحث بعدیمون که ایشون میخواد برد مختار خودشون را شروع بکنه به تبیین، این بحث خواهد آمد سیعت میشه. قید سوم قید جوازه. ایشون میگه جواز چهار تا اصطلاح دارد. اصطلاح اول در جواز که حالا اول دومش ترتیبای کتاب شاید نباشه، نمیدونم، میگن جواز یه وقت مقابل وجوب مقابل حرمت تو فقه داریم. جواز فعل مقابل حرمت، جواز ترک مقابل وجوبه. یعنی میگیم وجوب نداره پس جواز ترک داره، حرمت نداره پس جواز فعل داره. این که اصلا مراد ما اینجا نیست، نمیخوایم بگیم جائز است یعنی حرام نیست واجب نیست، چنین چیزی مراد ما الان تو بحث نیست. قید جواز میدونیم چیه؟ بله، جواز اجتماع امر و نهی یا عدمش که بهش میگیم امتناع. اصطلاح دومی که مال علم کلامه، مثلا میگن جواز به معنی احتمال، میگن فلان چیز جائزون یعنی محتمله که این اتفاق بیفته. بله، شما بگن آقا ممکنه فردا زلزله بیاد، بگید جائزون. جائزون یعنی محتمله، صحبت از وجوب و حرمتش نیست، صحبت از احتمالشه. تو فلسفه بهش میگن امکان احتمالی، فذره فی بقعت الامکان. بله، اون رو که نمیدونی بگو محتمل است. دو تا اصطلاح دیگه هم داریم. اصطلاح سوم ایشون میگه اسمشو میذاره جواز عقلی، میگه مقابل استحاله. میگه یه چیزی استحاله داره، هر چی استحاله نداشت میشه ممکن جائز. ولی این امکان ذاتی فلسفی است که عادت شبیه سازی شده تو علم اصول، بهش میگیم جایزون. صحبت ما اینه جان، نه امکان وقوعی نبود، امکان احتمالی بود. گفتیم بهش میگن امکان احتمالی، تو اصطلاح های امکان فلسفه بهش میگن امکان احتمالی. سومی امکان مقابل استحاله است. من نمیگم این همون امکان ذاتی است، میگم تصویرسازی شده، کپی برداری شده تو علم اصول، شبیه امکان ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن یه چیزایی از حکیم سر نمیزنه به هیچ وجه. بله؟ نه، این از حکیم سر نمیزنه رو پاک کنید. هیچی. یه چیزایی استحاله داره، واقع نمیشه اصلا، محاله. یه چیزایی نه محال نیست. حالا سوال اینه آیا میشه امر و نهی به یک معنون تعلق بگیره، به دو عنوانی که در یک معنون واقع شدن؟ محاله یا محال نیست؟ کسایی که میگن محاله میشن امتناعی، کسایی که میگن جایزه مقابل استحاله، جواز مقابل استحاله میشن بله جوازی. اصطلاح چهارم اصطلاح مقابل قبحه. اینا را قشنگ جدا بکنیم معلوم میشه که فرق حقیقت و اعتبار اینجا چیه. اون قبلی مال عالم حقایق، گفتیم امکان ذاتیه. میگن میدونید یه وقتی یه چیزی قبیحه از حکیم، یعنی حکیم، حالا اونی که پاک کردید حالا بیارید، یه چیزی از حکیم قبیحه، حکیم اون کارو انجام نمیده، اما یه چیز دیگه نه، از حکیم قبیح نیست، بهمون میگیم جایزه. پس دیگه میزان استحاله و بفرمایید اون نگاه فلسفی نیست، میزان یه میزان عقلایی است، قبیح هست یا حسن است، قبیح هست یا قبیح نیست، اینطور به این بیان، قبیح یا قبیح نیست. میگن پس جایی که در این اصطلاح چهارم، جایی که میگیم جایزون یعنی لیسبه قبیح، اصطلاح سوم میگیم جایزون یعنی لیسبه مستحیل، بله، اصطلاح اول جایزون یعنی حرام، اصطلاح دوم چی بود؟ احتمال، یعنی محتمل هست، اینجوری نیست که ما احتمالش را ندیم. در قوانین اعتباریه، در قوانین اعتباریه، وقتی این قانون رو میشه با میزانی سنجید که از حکیم صادر شده باشه، و الا آدم غیر حکیم هر چیزی ازش سر میزنه، باید و نباید دیگه.
حکیم با حکمتش صادر شدن امر قبیح استفاده
داره. خب همینطور آقای مظفر الان همین رو خواهند فهمید، این نشونه اینه که یا پیش مطالعه کردید و دارید میفرمایید خیلی خوبه، یا پیش مطالعه نکردید به ذهن خودتون خطور کرده که بازم خیلی خوبه. الان عرض میکنم دو تا اصطلاح سوم و چهارم محل بحث مصنفه، یک جواز در مقابل استحاله که ایشون اسمشو باز گذاشتن جواز عقلی، یه جواز عقلی دیگه که کسی هست که خطا رو نتونه بخونه به جز خودم چرچ من کوچک می نویسم اونقدر بعد خط بزرگ جواز عقلی یه اصطلاحش مقابل استحالت، اصطلاح سوم، یه اصطلاح دیگه مقابل چیه؟ خب استحاله عقلی خب عقلایی. آقای مظفر یه بیانی دارن که نتیجه اون بیان اینه که عرض میکنن، یه بیانی دارن که نتیجه بحث ما اینجا در زمینه اعتبارات عقلاییه، چون امر اعتبار شارع است، نه اعتبار شارع است، نه اعتبار حقیقت که نیست. در وادی اعتبارات باید صحبت از حسن و قبح بکنیم، نه صحبت از استحاله و نمیدونم امکان و فلسفی. بیاین نگاش بکنیم وادی قبح. ایشون همین بیانی رو که بزرگوار فرمودن دارن، میگن بله اینجا ما میخواییم ببینیم اجتماع قبیحه یا جایز. سوال اینه که اجتماع آیا قبح داره یا جایزه، ولی از اونجایی که شارع ما قانونگذار حکیمه و کار قبیح بر حکیم محاله، این معنی میتونه به این معنا هم برگرده، درست شد؟ پس از اونجایی که این قانونگذار قانونگذار حکیمی و از او غیر کار حکیمانه سر نمیزنه، کار قبیح همش سر نمیزنه، نسبت دادن کار قبیح به اون محاله، پس این اصطلاح جواز در این مقام میتونه جواز عقلی اصطلاح چهارمی باشه یا سومی، فرقی نداره. این تعبیر های مظفر است. جلسه قبل بود ظاهرن به همین مناسبت یه چیزی عرض کردم، ولی اصل کلام تو این قطعه بعدی کلام خواهد آمد، اصل مطلب. ببینید این حل میشه یا دوباره بفرمایید اگر حل نشود. این عبارت رو بخونیم بعد من برم سراغ مبانی انشاءالله اگه فرصت بشه. من سه تا سوال اساسی رو عرض خواهم کرد که ذیل اون سه تا سوال وادی جهل و از وادی امتثال جدا باید بکنیم. اصطلاح سوم الجواز، ول مقصود من الجواز العقلی، مراد ما اینجا جواز عقلی است. جواز عقلی چیه؟ ای الامکان مقابل للامتناع، یعنی امکانی که مقابل امتناع و استحاله است. و هو واضح و یصح ان یراد من الجواز العقلی، المقابل للقبح العقلی. درستم هست که بگیم اینجا مراد چیه؟ جواز مقابل قبحه. پس این اصطلاحی که ما سوم و چهارممون بود ایشون اول و دومشونه. و هو این اصطلاح قد یرجع الی الاول، گاهی به اول برمیگرده. گفتیم اون گاهی کیه؟ وقتی که قانونگذار حکیم باشه. و هو قد یرجع الی الاول به اعتبار ان القبیح ممتنع علی الله تعالی، قبیح از خدای متعال حکیم سر نمیزن. ول جواز له معان اخر، جواز اصطلاحات دیگری هم دارد. کل جواز المقابل للوجوب و الحرمت شرعیه، این وجوب و حرمت شرعی مقابلشون جوازه، این اصطلاح کتاب احکام شما و فقه شماست. ول جواز به معنی احتمال، اینکه آقا محتمل است یا محتمل نیست. بعد میفرمان چی؟ و کلها غیر مراده قطعا، هیچ کدوم اینا مراد ما نیستن. پس وقتی اینجا میگیم جواز، مرادمون چیه؟ یا جواز عقلی مقابل استحاله به اون تعبیر، یا جواز عقلی مقابل قبح به این تعبیر آخر. خیلی اذا عرفت تفسیر هذه الکلمات الثلاث الوارده فی عنوان المساله یتضح لك جیدا تحریر النزاع فیها. حالا دیگه قشنگ میتونی تصویر کنی که دعوا سر چیه، نزاع در چیه. فان حاصل النزاع فی المساله یکون انه فی مورد التقاء عنوان المأمور به و المنهی عن فی واحد وجودا هل یجوز اجتماع الامر و النهی یا یستحیل یا قبیح. بله محضرت ماست. من یه چیزی میخوام وعده بدم، دیروزم وعده دادم ولی الان نمیخوام عرض بکنم. اون وعده اینه که ما یه جایی بحث حقیقت و اعتبار به عبارت بحث عقل نظری و عملی رو که شما اینا رو جلده یک خوندید، ولی حالا دیگه به مناسبت با هم بحث شدیم باید یه مروری بکنیم. این بحث رو باید تکرار کنم، باز من هم عرضسازی کنم. عقل و عقلا، بله، یا بازم تعبیر بیارم عقل و عرف، اینا تعابیر شتایی که تو این بحث میاد و گاهی هم اینا باعث مقاطع اشتراک لفظی میشه به جای هم به کار برده میشه. اینا رو انشاءالله باید در یه فرصتی به یه مناسبتی، اونم اول سال نباشه که کلاسمون خالی بشه، برن تغییر کلاس این دو هفته اول بگذره انتخابمون بکنن، بعد انشاءالله شلوغ میکنیم گرد و پاک میکنیم انشاءالله. به یه مناسبتی این بحث انشاءالله پیش بکشیم. حالا فعلا دیگه همش وعده میدیم، هزار وعده خوبان یکی وفا نکنه. و معنا ذلک انه هل يصح ان يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان. حالا ما معنا ذلك خونیم، بعد انه بخونیم دیگه. و معنا ذلك انه هل يصح ان يبقى الامر متعلقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد و يبقى النهي كذلك. آیا میشه امر بمونه به این عنوان بخوره، نهی هم سر جاش بمونه؟ بگیم خدای متعال اینجا هم امر دارن هم نهی دارن، وادی جهل. مکلف اینجا هم امتثال کرده امر را، هم امتثال کرده نهی را. میشه یسه، یسه به اصطلاح چهارم یعنی قبیح نیست، به اصطلاح سوم یعنی محال نیست، ممتنع نیست. بل عنوان المنطبق علی ذلک الواحد فیکون المکلف مطیعا و عاصیا معا فی الفعل واحد، یه کار کرده هم جایزه داره هم چوب. او انه یمتنع ذلک و لا یجوز، این جایز نیست ممتنع است. فیکون ذلک مجتمع للعنوانین اما مأمورن به فقط، که حالا یکی از بزرگوارا دیروز میفرمودن گفتن صلات میمونه قصده میره کنار دیگه للاسترار، ایشون نظرشون موافق این اماست، یا مأمورن به میمونه یا نه منهیون عنه فقط میمونه، امر دیگه لازم الامتثال نیست. ای انه اما ان یبقى الامر علی فعلیته فقط تو فیکون المکلف چی مطیع لا غیر، او یبقى النهی علی فعلیته فقط فیکون المکلف عاصی لا غیر، بنابراین علام امتناع یا باید شما فقط ممتثل امر باشید یا نه اینطور. بل قائل و بل جواز. خب قبل از این مطلب بریم سراغ مبانی. من سه تا سوال اساسی رو جدا بکنم. ما در بحث امر رو سه تا مقدمه داریم که نقش مبدا تصدیقی رو ایفا میکنه. یک،
آیا احکام متعلقشون عناوینه یا معلمات و قبضان عمل کردیم؟ متعلق احکام عناوین است یا معلمات؟ این وقت باید تکلیفش روشن بشه تا وقتی جواب اجتماع تکلیفش روشن بشه. دیگه چی؟ بذارش بگیم مقنعه تذکری. دو، در فرض این که متعلق احکام عناوین باشد، در فرض اول من این میزم، آیا حکم حالا یا امر است یا نه از عنوان به معنون سرایت می کنند؟ یه دست اصول اینجوری بودن گفتن ما هم مثل شما قبول داریم که سله یعنی سله، رفتی به معنون خارجیش نداره، وادی جر وادی امتصاص نیست، ما هم بلدیم اینو، اما ما میگیم امر در وادی جر متعلق است به عنوان حین الامتصاص سرایت میکنه به معنون، یعنی الان همین صلات زید مأمورون به دیگه. اون کسی که میگه به معنون اینجا میخواست بگه امر نهی تعلق میگیره، میخواست عناوین را ببره تو وادی جر، معنون رو بیاره تو وادی امتصال، بگه این که من در وادی امتصال مرتکب دوتا کار شدم، مشکل من در وادی امتصال، مشکل خدای متعال در وادی جر نیست، پس اشکالی نداره، کار غیر حکیمانه ای؟ این آقای برنگی میگه نه، درسته متعلق احکام در فرض اول متعلق احکام رو من عناوین میدونم، که به قول اصولی ها میگن طبائع، این اصطلاح تو علم اصول طبیعت طبائع، به طبیعت به طبیعت ها و عناوین تعلق میگیره، اما من اعتقاد دارم که این عنوان ذهنی رو که نمیشه امتثال کرد، خدا میگه که نمیشه کار ذهنی بکنید، میخواد از ما کار خارجی بکنید، پس دقیقا سرایت میکنه به همه مصادیق خارجیش، یعنی سل جناب زید در روز فلان در مکان فلان، سل جناب عمرو در روز فلان در مکان فلان، تمام این صلات های خارجی که معلمات عنوان صلاتن همه حکم گرفتن، همه یجبه رو گرفتن از لسان اشاره، پس سرایت میکنن. ما اینجا تکلیف رو روشن کنیم، اگر عنوانی شدیم و گفتیم سرایت میکنن، دوباره تو اجتماع چی میشه؟ گیر میکنیم، باید امتناعی بشیم. مثلا سه، مبنای سوم، آیا این واقعی وحدت کار داره؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود؟ این میخواد چیکار کنه؟ میخواد همه اجتماع های ما رو بکنه موردی، میگه همش مثل نظر اجنبیه در صلاته، چون هر جا شما یه فعل واحد داشتید که مندرجه تحت دو عنوان بود، خواهش میکنم نقدرستم، میگه چطور تونستید دو تا عنوان درش ببینید؟ چون دو حیثیت داره، پس چون واقعیتا دو تا فعل هستن، پس نه یا واحد عرفی را نگاه بکن، بیا تعدد دقیق فلسفی را نگاه کن. بالی میخواد چیکار بکنه؟ میخواد با شکستن وحدت اجتماعی بشه یا امتناعی؟ میخواد اجتماعی بشه، میگه اینجور واحد نیست، چون دوتا عنوان داریم پس دوتا معنون داریم،
اگر جدا کرد اجتماعی
هم در اجتماع موردی
بس میشه،
بله؟ یعنی در اگر دوتا عنوان نداشتید اصلا صورت مسئله رو براتون پاک میکنه، نه اینکه صورت مسئله رو قبول داره و امتناعی میشه، درسته؟
اجتماعی هم نمیشه،
اجتماعی هم نمیشه، میگه جایز است، بخاطر چی؟ بخاطر اینکه دوتا عنوانه، دوتا معنون هم اصلا اجتماعش موردیه، اجتماع حقیقی که ما در برایش کنه که ایشون دارن اینطوری میگن، میگن ما اصلا اجتماع حقیقی نداریم، چون اگر واقعا یه چیز با یه عنوان که اجتماع نیست، اگر دو چیز با دو عنوان که اجتماعش حقیقی نیست موردیه، ما باید قبل از تعیین تکلیف در بحث اجتماع امر رنگ موضع خودمون رو تو این ستا معلوم کنیم. تحلیل این که مواد متعلق احکام چی هم؟ با همین نگاه با دقت از رو کنم کاملا مقلده، کاملا مقلده، یعنی خط اگر بخواهم این وسط بکشم این بر باید تحلیلش کرد، نه
چرا که نمیخواید از من فقط بله و نه بود چرا که نه بود ان شاء الله تشتر فرصت باید ببینیم کجا باید اینو تحلیل بکنیم. خیلی آقا مزفر میفرمان الان با توجه به این سه تا سوال من به شما میگم که کسایی که اجتماعیان ممکنه مبناشون چی باشه، کسایی که امتناعیان مبناشون چی باشه، ولی تعیین تکلیف این که الان شما مبنای مختارتون رو انتخاب کنید یه کار اصول فقه نیست، چون البته مبنای مختارشون رو بیان میفرمان، ولی مهمتر از مبنای مختارشون چیه؟ این ساختار سازی که بدونیم توی اینا که تعیین تکلیف کردیم جامون کجاست الان اونطور. خب چون اینکش عبارت نداره چیزی ندارم بگم، برو از بحث بعدی کشیدیم بیرون. ایشون در ادامه اینجوری میفرمان میگن مبانی جواز چیه؟ مبانی قول به جواز میگن اگر کسی جوازیه ممکنه در سوال اول بگه تعلق احکام به عناوین، و اگر گفت تعلق احکام به عناوین باید چی بگه؟ سرایت یا عدم سرایت اینجا در سوال دوم؟
عدم سرایت.
باید در سوال دوم بگه عدم سرایت، سرایت حکم از عنوان به معنی. سوال سوم در موردش هست یا نه؟ تعدد این با موجود تعدد معنیت میشه؟ بله؟ اصلا اون محل امر و نهی نیست تا دیگه بحث بکنیم که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان هست یا نیست. اصلا امر و نهی باله عنوان به معنوان از سرایت نه. ایشون میگه آقای کسی که قائل به جواز اجتماعی ممکنه مبناش این باشه، ممکنم نه در سال اول جواب بده تعلق احکام به معنوانات، اما اگر گفت تعلق احکام به معنوانات سوال دوم در موردش مطرحه؟ نه دیگه، ایمانی کسی که تعلق احکام به عناوین گفته بود و خواست سرایت بود. سوال سوم چی؟ چرا دیگه؟ معنوان حکم بهش تعلق گرفته، دوتا عنوان هم باعث این میشه که معنوان بشه، دوتا معنوان تا اجتماع بشه بعد موردی. پس کسی که اینو میگه به اضافه باید بکنه این که تعدد عنوان موجبه تعدد معنون است. فرضی دیگه هم که نداره. در این فرض؟ خب اگر کسی گفت معنونات محل حکم است، ولی اینجا معنون ما متعدد حقیقی نیست، واحد حقیقیه، یک واحد حقیقی نمیتواند در عین اینکه متعلق امر است متعلق نهی باشد، باید امتنایی بشه، درسته؟ چون معلوم معنونمون واحده، لذا باید بعدت معنون را چکا کنه؟ بشکن و او میشکنه، میگه آره اینجا حقیقتا مثل نظر در اجنبی، نظر به اجنبی در صلات، قطع و صلات هم دو تا حقیقت و واقعیت دارن. چرا؟ چون دو تا عنوان دارن، هر جا دو تا عنوان انتظار کردید حتما دو تا واقعیت خارجی دارن. این دو تا مبنای در جواز، فرض دیگه هم نداره. اما مبانی امتناع میتونه قائل باشه برای این که احکام به چی تعلق گرفتن؟ به عناوین تعلق گرفتن. اما داره اگه گفت تعلق احکام به عناوین بعد چی بگه؟ سرایت یا علامه سرایت؟ بگه سرایت بگه به اضافه یه سرایت حکم از عنوان به معنون. بعدم به اضافه داره یا نه؟ سوال سوم در موردش هست یا نه؟ بله؟ سوال سوم در موردش هست. باید قائل بشه به؟
عدم.
من دیگه بنویسم عدم تعدد از من بپذیرید. درسته؟ چی؟
عدم تعدد دیگه هم
نه نه منظورم دیگه دیگه کامل نمیدونم. آره وقت شما رو نگید. پس اگه قائل به تعدد احکام به تعدد عناوین شد باید قائل بشه به سرایت و بعدم قائل بشه به؟ تعدد معنون به حساب تعدد عنوان، ببخشید عدم تعدد معنون به حساب تعدد عناوین تا چی بشه؟ یک واحد حقیقی داشته باشه که هم متعلق امر هم نهی، بعد قائل به چی بشه؟ امتناع. درسته؟ فرض دیگه ایشون ممکنه بگه نه خیر
احکام متعلقشون چیه؟ معنونات. اما
گفتیم اگه کسی گفت معنونات، سوال دوم در موردش مطرح نیست. در مورد سوال سوم چی باید بگم؟
بله؟
بازم عدم تعلق. روشنه؟ ابهام که نداره. چشما یه جوری نگاه میکنه از جهت گفتم. خب پس این مبانی جواب و مبانی امتناع. تو این 5 دقیقه باقی مونده مقداری عبارت این بخش رو بخونیم که برای فردا نمونه انشاءالله. والقائل بالجواز، همینجا بود عبارت ما؟ بله. والقائل بالجواز لابد ان یستند فی قول، بله، ان یستند فی قوله الی احد رأیین. کسی که قائل به جواز است باید به یکی از این دو تا رأی استناد بده قول خودش را. یک، ان یرا، اعتقادش این باشه که ان العنوان بنفسه هو متعلق التکلیف، متعلق تکلیف عناوینند. ولا یسر الحکم الی المعنون، حکم به معنون سرایت نمی کنن. این دوتا نظر را اگر داشت میتونه امتنایی بشه. فانتباق و عناوین، فانتباق و عناوین علی فعلن، انتباق دوتا عنوان بر یک فعل، فعلن واحدن، لا یلزم منه ان یکون ذلک الواحد متعلقا للحکمه. دیگه باعث این نمیشه که دوتا فعل، ببخشید، که اون واحد دوتا حکم داشته باشه. چرا یه واحد دوتا حکم نداره؟ بخاطر اینکه حکم مال عنوانشه، حکم مال معنون نیست. به تعبیر دیگه اینو ملاحظه فرمایید، صلات زید در دار مخصوبه حکم نداره. اون چیزی که حکم داره چیه؟ عنوان صلات و عنوان قصده. این حکم وجود داره، اون حکم حرمت، حکم مال معنون نیست، سرایت به معنون هم نمی کنه. فلا یمتنع الاجتماع، ای اجتماع و عنوان المأمور به مع عنوان المنهی عن فی واحد، لانه لا یلزم من اجتماع و نفس الامر و نهی فی واحد. چون اصلا اینجا اون چیزی که بهش امر خورده همون چیزی که بهش نهی خورده نیست. پس ما جواب نمیشه.
پس ما چی رو انتصار میکنیم؟
بله؟ آیا ما اون چیزی که امتثال میکنیم باید همون متعلق عنوان باشه یا مصداق متعلق عنوان هم باشه کافیه؟ نه دیگه، محل صدقشه نه محل جعلش. حکم الله درباره صلات، صلات اگر درش بفرمایید امری بود که مستوجب ایجاب بود، ایجاب امر بود، امرش میکنن. کار ندارن این صلات به سوء اختیار مکلف در چه شرایطی ممکنه قرار داده بشه. آقا صلات چیزیست که مطلوب مولاست، امر داره. قصد چیزیست که منهی مولاست، درسته؟ من باید مصداق اونا رو حاضر کنم. حالا اگر من یک کار رو مصداق دوتا کردم، این کار مولای من در امر و نهی حکیمانه نیست، کار اون حکیمانه است. چرا؟ چون اوامر و نواهی متعلق عناوینن، به معنونم سرایت نمی کنن حسب مبانیمون. خیلی خوب. یه بادی بفهمیم؟
امتصال از معنون به عنوان سرایت میکنه؟
امتصال سرایت میکنه؟
مثلا اگه امرو نهی به عنوان چیز میشه،
خب
متعلق به عنوانه، بعد بگیم که خب باید همون امر هم بشه.
اگه مرادتون همینه که تو کتاب بود امتصال سرایت میکنه، معناش این بشه که من وقتی ممتصلم در یه صلات در دار مخصوبه، امتصال من هم امتصال امره شد، هم امتصال نهیه شد. همین رو میخواید بگید؟ خب بله، اینه آقایونم گفتن. یعنی من با یه امتصال هم امره رو امتصال کردم، هم نهیه رو امتصال نکردم، یعنی انجام دادم نهیه رو. آره دیگه، امتصال من هم در واقع امتصال همون امر و نهی. مراد اگر اینه درست. خیلی خوب. حالا وقت ما تمام شد. این عبارت رو خواهش بنده اینه که سروران عزیز بخونن و ما از صفحه بعد انشاءالله مطلب بخواهیم عرض بکنیم، الا اینکه فردا بفرمایید عبارت یه پیچ ناجوری داشت، یه گیری داشت، نکته ای داشت من استفاده می کنم. رب صلی الله علیه محمد و آله.